بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکند. سخنرانی استاد رائفی پور در مراسم دعای ندبه 22 خرداد ماه 94 شهرستان کرج.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سبل مستودعی فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و صبح بخیر خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو خدمت شما عزیزان. ما 3 جلسه قبلی پیرامون بحث مهدویت از نگاه جامعه شناسی صحبت کردیم. جلسه قبل که مدام یه جلسه در واقع شب عید بود، یعنی برداشت عید نوروز بود، بحث انتظار امام و امت رو، انتظار متقابل امام و امت رو در مقابل هم عرض کردیم و من فقط سرفصلش رو برای اینکه ذهن شما از اون یاداوری بشه و ادامهش امروز عرض کنم تکرار میکنم. اینکه پیرامون این صحبت کردیم که انتظار برای یه شیء ارزشمند بیشتره. برای یه رفیقت هست 10 دقیقه وای میستی، برای یه رفیق 2 ساعت وای میستی و این انتظار قدردانی رو هم بیشتر میکنه. و صحبت کردیم که ایام فطرت و این دوره غیبت انسان رو به تفکر میندازه، به این فکر میکنه که چه ایرادی داشته و قوم حضرت ادریس رو مثال زدیم. مورد سوم که عرض کردیم این بود که امت حاضر به هزینه کردن میشه. مثال کسی رو زدم که همون اول برش آب میاری نمیخوره، اما آروم آروم که تشنگی زیاد میشه، تو همین دای ندبه هم هست که میگه تشنگی طولانی شد دیگه، میبینی طرف از بی آبی دیگه سراغ چه میدونم آب توی یخچال، آب توی سماور و توی کتری هم میره وقتی آب قطع میشه. و عرض کردیم در این دوره غیبت تمام آلترناتیو ها، تمام گزینه های مشابه همه امتحان میشن و به این نتیجه میرسه طرف که اون اصل یه چیز دیگه است. تمام ایدئولوژی ها در دوره غیبت امتحان میشه. یعنی به شما بگم، یعنی مدل حکومتی نمیمونه که الا اینکه قبلش امتحان شد. چرا؟ چون بعد از ظهور اینها نگن که آقا بهترین روش حکومت همین حکومت ولی معصوم. اگه به ما میگفتن ما میتونستیم، به ما فرصت ندادن، اگر میشد همچین چیزی نیست. شما میبینید که عملا الان همچین برهه‌ای هستیم، یعنی مدل حکومتی نیست که اجرا نشده باشه. و جالبه شما بگم توی نگاه فقه اهل سنت فقط مونده بود حکومت اخوان المسلمین که اونم 8 ماه بیشتر توی مصر دوام نیاورد. یعنی تمام این اسمها همه چک میشه و بشر به این نتیجه میرسه که هیچی نیست و اون موقع است که خودش عقلن و منطقن تن میده به گزینه الهی. این انتظار به خاطر صبر عظیمش جایزش هم بزرگتره. یعنی در طول تاریخ چون انتظاری نبوده، صبر عظیمش جایزش هم چیه؟ بزرگتره و خاصه. و مورد بعدی که این انتظار باعث ایجاد یک پیوند و رابطه قلبی و شبیه شدن منتظر و منتظر میشه. بین همدیگه رابطه قلبی پیدا میکنن، ندیدن اما گریه میکنن. خیلی عجیبه واقعا اینه برد. اصلا ندیده امام زمانشو، اما در فراق او گریه میکنه. اصلا شگفت‌انگیزه. به خاطر همینه که در کلام اهل بیت و در روایات اون قومی که تو آخر الزمان و ندیده عاشق میشن بسیار ستودن، بسیار مدح شده و ممدوح هم. خیلی در ستایش اینها صحبت هایی شده، نه توسط ما، توسط اهل بیت. پیامبر فرمود، من تو احیای نیمه شبانه عرض کردم که یا علی یه قومی میان عجیب ترین ایمان رو اینها دارن. عجیب ترین یعنی از اینها کسی ایمانی به این شکل عجیب نداره. آخه ایمان عجیب یعنی چی؟ یعنی واقعا ایمان آوردنشون عجیبه. و اعظم هم یقینا و عظیمترین یقین رو اینها دارن. یقین دیگه یعنی چیزی که ندیده، یا آدم یه چیزی رو میبینه براش چی میشه بگید جا میفته. به خاطر این ما در آیت قرآن داریم که جهنمی ها اون دنیا به یقین میرسن. فرضا تو جهنم شما انتقادی اعتراضی که خود من این کار نکردم ندارید، همه پشیمونن، میگن غلط کردیم، چی برگردیم، چون این اتفاق داره چششون میاد. گناهی که کرده برش عرضه میشه، نمیتونه بزنه زیرش، دستش شروع میکنه شهادت دادن، فیلم ضبط شدهش پخش میشه. حالا یک عده‌ای با عقل خودشون اینطور یقین کنن، این خیلی عجیب. برای همین پیامبر میفرماد اینا عظیم‌تر، و در ادامه میفرماد اینها در حال این ایمان عجیب و یقین عظیم رو دارن که من پیغمبر رو اصلا ندیدن و امامشون هم در حجاب هست. یا روایات دیگر که یک نفر اینها 50 افراد شهید جنگ بدر بود. برای چی؟ به خاطر همینه. یعنی که به این مقوله فکر بکنید، یک نفری رو شما بهش یه لیوان آب بهش میدی، بعد خدمت شما عرض بکنم بخور، یه چیزی بهش نشون میدی، بعد دیگه ازش منعش میکنی. این بسوزه آتیش بگیره طبیعیه، اما یه کسی که اصلا ندیده، اصلا هیچی، این چطوری میشه در فراق کسی که ندیده گریه میکنه؟ الا اینکه این فرد با عقل خودش یک جوری میزید و می زندگی میکند که انهو 1400 سال پیشه. فلذا آخر روایت آقا رسول الله میفرماد آنها ایمان میآورند بر سیاهی روی سفیدی. یعنی چی؟ به جوهر، به کاغذ ایمان میارن. میگه میشینن کاغذ ها رو بالا پایین میکنن که دنبال حق میگردن، از لای کاغذ پاره ها حق رو پیدا میکنن. خب به نظر شما بین کسی که چش تو چش رسول الله بوده، فاصلش با آقا رسول الله یه متر بوده، حضرت فرموده من کنتم مولا فعاز و علیان مولا، کلام پیغمبر شنیده و گوش نکرده، یا اصلا گوش کرده، و کسی که روی کاغذ رفته و تحقیقات و آقای کلام پیامبر هست یا نیست، از کجا منو؟ چون اگه نفر دروغ بسته و شد پیغمبر، از کجا بفهمیم؟ آقا بیام علم رجال به وجود بیاریم، بیام علم حدیث به وجود بیاریم، یه دانشهایی رو، یه کورس‌ها و رشته‌هایی رو به وجود بیارن که چی؟ برسیم ببینیم معصوم این حرف رو زده یا نزده، بعد با 1400 سال فاصله اون فرمایش معصوم اجرا کنیم. فرق نداریم با کسی که روی پیامبر نگاه میکرد و پیامبر این حکمی میفرمود و نمیزد زیر. درست تو آخر الزمانی ها چمن اینا فقط، اما ارزشمند این ایجاد پیوند طبیعی نیست. حالا یک موقع شما یه پیوند علمی داری با یه ماجرا، یعنی به یه علمی رسید، بعد از این پیچیده تر و واقعا عجیبه. شما که این مقوله فکر میکنید تکان دهنده است، بعد این ارتباط عقلی کشیده میشه به یک ارتباط عاطفی، بعد تو میشه گریه میکنی، صبح از خوابت بلند میشه یه دایی ندبه گریه میکنی. یعنی چی؟ این اثرات انتظار، اصلا در قالب انتظار این قوم به وجود بود، با انتظار این مردم شکل میگیرن. یک جایی باید نعمت گرفته بشه که تا آدم بفهمه چی دم دستش بود. لطف زیاد، وظیفه پنداشته میشه از سمت مردم. عرض کردم وقتی حضرت امیرالمومنین دم دستت باشه، اونم بین یک جامعه‌ای که آماده بگید نشدن و نادون و احمق و پودن هستن، اوج سوال علمی که پرسیده میشه من چند تا مو دارم، ازاد میفرما سلونی قبلا تفقدونی، هر سوالی دارید بپرسید. کی رو کره زمین میتونم شرط بزنم؟ هر کی هر سوالی، یعنی شما میرید از جغرافی میپرسیدن، از تاریخ میپرسیدن، چی میدونم از قرآن میپرسیدن، یک چیزای عجیب غریب. این یهودیایی که در میان مسلمانان زندگی میکرد اصلا که از کاراش این بود میرفتن سواله عجیب غریب و سخت به دام که میبود از حضرات میپرسید. و شما ببینید تنها کسی که میبینه پاسخ خود حضرت میده. بعد دیگه بیکار میشه طرف بگو من چند تا تو صورتم مور کلم چند تا مو دارم بگو اصلا آه کشید فرمود فقط بگم هر کدومش شیطانیه. مورد معدی که عرض کردیم این بود که یک پیوستگی بین انسان‌هایی شکل میگیره که همدیگر ندیدن. این خیلی عجیبه، این فقط تو انتظار بلند مدت میتونه به وجود بیاد. پیوستگی به وجود میاد بین انسان‌هایی که همدیگر ندیدن. عملیات ظهور امام زمان بلا اولین شهیدش هم از زهرا است. عرض کردیم شما یه جنگ شکل میگیره، یه عملیات مثلا یه هفته طول میکشه، 10 روز طول میکشه، درست شو؟ خوب دقت کنید. تو این عملیات شما تو 10 تا محور حمله میکنید، تو 3 تا محور شکست میخورید، تو 7 تا محور کار پیش میبرید، 20% نیروهاتون شهید میشن، آخر اونجا رو میگیرید. چی میگید؟ میگید شکست خوردیم یا پیروز شدیم؟ اونطور این عملیات خیلی طولانی شده، جوری که عده پدر به فرزند داره عملیات رو سفارش میکنه، شده 2 امدادی، یه چوبو میرسونه به اون، یکی باید بگیره برسونه. یعنی شما برای بسط و تشکیل حکومت و حاکمیت معصوم شروع عملیات رو با حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید. ایشون اصلا اقدام کرد. عملیات رو ایشون شروع کرده، هنوز هم ادامه داره، تا روزی هم که ظهور محقق نشه این همینطور خواهد بودا. و آدم هایی میان به تأسی از کسایی که ندیدن کار میکنن. تو کوهنوردی، کسایی که کوهنوردی رفتن تو برف میفهمن من چی میگم. خوب عنایت داشته باشید، در کوهنوردی توی برف وقتی هم مه بگیره اونجا رو، تو کوهستان داری میری تو اون ارتفاع بالا، آدم دیگه سیستم بدنی و حواستش میشه تو خودش، همه جای بدن رو پوشونده، همه جای بدنش رو پوشونده که سرمایی بر او غالب نشه. داره میره، 200 نفر یک گروهی با هم دیگه دارن میرن. دیویست نفر با همدیگه دارن میرن. نفر اول پا بر میداره، کسی که راه گشاه، راه باز میکنه، جلودار بهش میگه، برف رو میکوبه. و نفر دوم پاشو میذاره جا پای نفر اول. نفر 190 هم داره جاشو میذاره، پاشو میذاره جا پای نفر اول، اما اصلا ندیده بشه، اصلا ندیده بشه. کافیه یک نفر این وسط پاشو کج میذاره. اگر نفر 50 این کارو بکنه، تو این 200 نفر تمام افرادی که بعد او هستن همه به نوک و جابه. برای چه اینقدر در مقابل بدعت محکم برخورد میکنه خدا؟ چیزی که بدعت دینی میذارن، یه مسیر غلط درست میکنه، فرقه سازی میکنه و یه چیز درست میکنه، چون یک مسیر دیگه رو درست میکنه که چی میشه؟ میشه خودش مبنا. واقعا همینطوره. بعضی موقع انقدر مه زیاد میشه، انقدر فضا غبارآلود میشه، امروزشو بگیم فتنه ها زیاد میشن که اصلا تا 1 متری جلو چشتون نمیبینید. این کوهنوردا میگردن تو این کسایی که کاپشنای رنگ جیغ دارن، مثل فسفوری و نارنجی و قرمز و اینا رو یکی در میون میچینن. رهبر اون کوهنوردی دستور میده، میگه سری وایسید اینجا میچینه، بنده که میگه رنگ جیغه طرف گم نکنه. یعنی من خودم کوهنوردی بودم که تا 2 متر طرف ازت فاصله میگرفت دیگه گم بود، دیگه نمیدیدیش. یعنی اینقدر بوران زیاد، اصلا چیز وحشتناکی. گفتن یکی کاپشن سفید داشته باشه تمومه. تو فقط جاپا رو نگاه میکنی و هی چشم جلو داری و پیش میری. تو امیرالمومنین دیدی؟ ندیدی. امام حسن مصطفی رو دیدی؟ امام حسین رو درک کردی؟ هیچ کدوم رو درک نکردی و ندیدی. اما امروز تو این کوران حوادث دنیا دقت کنی، تو این کوران حوادث دنیا جاپا تو میذاری جاپای حسین ابن علی علیه السلام و سعی میکنی این کار رو بکنی و به تمام بچه ها درس کوهنوردی رو تو هیئت دوباره یاد میدی که راه شناس باشن. اساسا شیعه یعنی همین. شیعه مشایعت در زبان عربی اینه که یه نفر جلو بره یه جاپای درست بکنه پشت سری برای اینکه جا رو کمتر خراب بکنه، پاشو بذاره جاپای او زمین شخم زده، یک نفر جلو میره زمین شخم زده رو خراب میکنه، پشت سری برای اینکه کمتر زمین خراب بشه چیکار میکنه؟ جاپای او میذاره. به این در زبان عرب میگن مشایعه. و کسی که این کارو میکنه میشه شیعه. و شیعه علی ابن ابی طالب یعنی چی؟ این کسی که جاپاشو میذاره جاپای امیرال همین شیعه بودن ادعای خیلی سنگینیه. در واقع میگن آقا نگید اینقدر راحت شیعه، بگید محب، ما دوستش داریم، اما شما خود تخطی هم بکنیم. توی انتظار بلند مدت این شبکه شکل میگیره. عجیبه، مثل دونه های تسبیح هستن که این نخ اینا رو بسن. مورد بعدی که صحبت شده این جلسه، توی این نکاتی که دارم عرض میکنم یه سری توضیحات بیشتر میدم که جلسه قبلی عرض نکرده بودم. عرض کردیم در مورد اسکاتولوژی و غایت شناسی در بین ادیان. اعتقاد به ظهور و اعتقاد به قیامت دو پوینت، دو نقطه هستن در بیان در برخی از ادیان هستن. برخی از ادیان مثلا میبینی ظهور رو قبول دارن، قیامت رو قبول ندارن. و جالبه به لحاظ همین اسکاتولوژی و نکاتی که وجود دارد، ظهور مشترکتر است تا قیامت. یعنی ما دین داریم معاد رو قبول نداره، قیامت رو قبول نداره، مثل بودیسم. تعدادشون هم کم نیست کره زمین، یه میلیارد نفر تو هند و چین و اون کشورها بنگلادش و میانمار اینا زیاده. اینها قیامت رو قبول ندارن اما ظهور رو قبول دارن. یک غایت شناسی برای ادیان و این غایت شناسی باعث شده که اخلاق بتونه خودش حفظ کنه. اگر این غایت شناسی نمی بود اخلاق خودش حفظ نمی کنه. این که در اسلام ما اعتقاد به قیامت داریم، این باعث میشه عقاید اسلامی کامل تر بمونه. ها به شما بگم تو اسلام یعنی کسای دیگه نمیتونن برای این توجیه به وجود برن. بین کسی که نگاه کنید، بین کسی که یک نفر رو کشته در دنیا و کسی که مثل برخی از این صهیونیست ها دستور حمله ای رو داده که 1000 نفر کشته شده، چه مجازات دنیاوی میتونه برای اینا بذاره جز اعدام؟ یکی یه نفر کشته، یکی چقدر؟ 1000 نفر، یکی 70 میلیون نفر. کشته های جنگ جهانی اول دوم. چطور میتونی اینو درست کنی؟ باید اعتقاد به یک جایی باشه که بگی نه، یکی اون ور قد یه نفر عذاب میشه و یکی قد چی؟ 1000 نفر. یعنی موجب میشه که اگر نه طرف میگه قابلش کنی، ما که کشتیم دوتا رو، حالا بذار درست حسابی بکشیم، باعث میشه که این قبحه همیشه حفظ بشه. دقیقا ظهور هم یه همچین نقصی داره. و از آنجا که خداوند خلقت رو حکیمانه قرار داده، در مقابل نیازهای انسان همیشه پاسخ بوده. تو طبیعت تو تشنه میشی به لحاظ ذاتی، بدنت آب خلق شده. تو گرسنه میشی، غذا خلق شده. تو میل جنسی داری، جنس مخالف خلق شده، درست شو؟ یعنی این نیازه در طبیعت پاسخ داده شده. اگه نیازی شما داشته باشی که پاسخ داده نشده باشه، اصلا آرامش نداره. ببینید که انسان نیازمند آرامش بگید نداره، مثل یه معتاد خمار، تا بهش نرسه پاسخ نیازش ناراحته، راحت نیست، خوشی نداره. وقتی پاسخ نیازش رو گرفت آروم میشه، شنگول هم میشه، نشه میکنه، دیگه که جمعش کنه. این نیاز به غایتمندی جهان و نیاز به حکومت زمینی عدل، یک پاسخی باید داشته باشه. ما مهدویت فقط از همین طریق اثبات نمی کنیم، این هم یک طریق. این اتفاق میفته که عقل جمعی در به درجه از بلوغ رسیده، خب که دیگه میفهمه از این چیزای زودگذر باید بگذره و عقل جمعی جلوی یه سری کارا رو بگیره. ببین مثلا این کنوانسیون هایی که ضد مواد نمیدونم شیمیایی و اتمی و نمیدونم چیزایی درست کردن، نمیدونم صلح ژنو و نمیدونم چی آیا تو اروپا به خاطر جنگ هایی که داشتن اومدن اتحادیه اروپا رو درست کردن که دیگه جنگی شکل بگیر نگیره، میگن یک بار این اشتباه کردیم چیه، بس دیگه تکرار نشه. سازمان ملل به وجود آوردن، شورای امنیت مثلا به وجود آوردن، ناقصه. اما این یه خیزه برای رسیدن به چی؟ به اینکه عقل جمعی جلوی انحرافات فردی رو بگیره. میگن یه نفر نتونه دیگه خرابکاری کنه. اصلا این همه تأکید بر دموکراسی، حکومت‌های پارلمانی، اینا به این سمت بردن که یه نفر نتونه تصمیم بگیره، آقا حمله کنی فلان جا. نه آقا، میگه بعد اینو ببری 170 80 نفر 200 نفر آدم تصمیم کنن، حق نداری. همش نکته است. اما بحث این هفته به علاوه نکات جدیدی که تو عرایزم تا قبل از این عرض کردم، تأثیر سیاسی اجتماعی ظهوره که خیلی به ما مربوط میشه. منظور از تأثیرهای سیاسی اجتماعی ظهور اون فرایندهای سیاسیه که به سبب اعتقاد و مهدویت به وجود میاد. یعنی یک کنش سیاسی، یک اتفاق سیاسی شکل گرفته در اثر اعتقاد به مهدویت، به خاطر فاکتورهای دیگه نبوده، یا مهدویت و فلان چیز. یعنی خود مهدویت یه موتور محرک شده برای یک سری اتفاقات چی؟ سیاسی. که مثلا من نمونه هاشو مثلا عرض بکنم، یه صلوات ندارم اینو باید من صلوات بزنیم به من خونم بزن. یکی دغدغه صوتشو داره، یکی دغدغه تصویرشو داره. این میکروفونا جلو صورت منو میگیره، من میدونم برای چی، اینطور میفهمم. خب ایجاد جنبش ها و قیام های دینیه که مقابله میکنه با ظلم و ستم مبتنی بر اندیشه مهدویت، این خیلی مهمه. ببین یه موقعی سیستم میگه آقا این تخیلیه، حالا خوش باش، سه طرف یه اعتقادی داره به یه چیزی که تو این فرقه مرقه های جدید کم هم نیست، اما دیگه حاضر نیست بابتش بجنگه. فهمی چی شد؟ بابتش زندان داره، بابتش بریزه تو خیابون. این دیگه چیه؟ نیست دیگه. اما یک موقعی هست تو یه اعتقاد به غیب داری، چیزی که خودت هم نمیبینی، یک مقوله یؤمنون بالغیب، و آیه بعدی دقیقا همینو میفرماد و یقیمون الصلاة، و نماز رو برپا میدارن. عرض کردیم تو قرآن اصلا نماز خوندنی نیست، نداریم یقرؤون الصلاة، داریم قرآن رو میخونن. یک جا نداریم اگه شما پیدا کردی که بگه نماز رو میخونن، نماز رو برپا میدارن. این برای چیه؟ به خاطر اینکه معصوم فرمود مراد از نماز در قرآن ولایت ما اهل بیت، یقیمون الصلاة یعنی ولایت ما رو برپا میدارن. با ایمان به غیب، چون اینا شکی ندارن در آن کتاب. فرمود ذالک الکتاب لا ریب، منظور از کتابم در روایت برید نگاه کنید میفرماد منظور امیرالمومنین. دقت کنید نمیگه حاضر کتاب. تو قرآن شما داری میخونی، خودش بخواد خودشو معرفی کنه، بعد چی بگه؟ این کتاب. میگه اون کتاب. که تو قرآن خیلی جاها امام و کتاب و جا به جا استفاده کرده که شما بفهمید یک ارتباط ویژه بین ثقلین است، بین کتاب و امام. عمدن این کارو میکنه خدا. یک جا میگه فی امام مبین، یک جا میگه چی؟ فی کتاب مبین. و امام و کتاب یکی. این قرآن اگر انسان بشه میشه امیرالمومنین. امیرالمومنین رو بخوای کتابش کنی میشه چی؟ قرآن. برای همین به امام میگن قرآن معین، قرآن عینیت یافته. به امام میگن، به قرآن چی میگن؟ میگن امام مصحف، امامی که صفحه صفحه شده. این عبارت ها رو زیاد استفاده شد، دیدید که مثلا شنیدید میگه ابو عبدالله 6600 و دیدید اینطور میگن، منظورشون تعداد آیه قرآن بوده، میگن زخم برداشت. کی رفت شمرد اون موقع؟ نه، مراد از این مطلب میدونی چی؟ میخواد بگه که 6600 آیه قرآن، من تا اون موقع توی شمارش آیات با دخالت دادن بسم الله بید، حالا داستانی داره، محل بحثم نیست، میخواستم بگن کل قرآن زخم برداشت. و طبعا به شما بگم بین این دو وجود شریف یعنی قرآن و امام، قرآن ناطق اولویت داره. گفت حکم با افسر سر چهار راه، درسته؟ قرآن ناطق اولویت داره، چون علاوه بر اینکه خود قرآنه، خودش تفسیر قرآن هم هست، تأویل قرآن هم هست، عمل به قرآن هم هست. فلذا خدا یک بار برای اینکه جامعه رو بسنجه، مردم رو بین قرآن و امام چیکار کرد؟ گذاشت ببین کدوم وری میرن. از زمان معاویه و تون فتنه که کرد، قرآن سر نیزه رفت. مولا میفهمد من قرآن ناطقم. میگفتن آی علی تو دیگه خیلی خودتو بزرگ فرض کردی. قرآن اونی که جلو توه. برگردم به ادامه عرضم. این اشاره به اندیشه مهدویتی که موجب به چی بشه؟ شما ایمان به غیب بیاری و بابتش اقامه صلات کنی، یعنی برزی تو خیابون. شما در مورد انقلاب خودمون چی شنید وقتی به امام شب 22 بهمن فرمان داد که برید تو خیابون؟ مرحوم آقای طالقانی تماس گرفت، بابا مردم میکشن، حکومت نظامی تانک وسط خیابونه، اصرار. امام دیگه پشت تلفن گفت بابا صاحبش گفته برید تو خیابون. یعنی بابت یک اندیشه بریزی تو خیابون، جون بدی. ببین تو تمام دور رو برات هر آنچه هست و برای خودت میخوایی، برای راحتی و آرامش خودت. ماها همه چیزو میخوایم برای خودمون، هر رفاهی که به وجود میاریم، درست شد؟ بعد تو تمام اینا رو برای جونت میخوای، دیگه جون عزیزتر میگن نیست، بعد تو جونتو بدی برای هدف بالاتر، اون چی میتونه باشه؟ اینه که خیلی عجیب میشه. دقیقاً هم برای همینه نمیفهمن من و شما رو. جدی عرض میکنم، وقتی غربیا مستشرقینشون شخصشناساشون میگن صحبت میکنم، میگه بابا اینا برای کی دارن خون میدن؟ میگه اینا یه امام حسین داشتن 1400 سال پیش، برای او خون میدن. میگه مگه میشه؟ تعجب میکنه، یعنی مگه میشه؟ آقا چطور میشه؟ چقدر کرسی امام حسین شناسی گذاشتن اینا، کرسی های درس امام شناسی گذاشتن در اروپا، و در امریکا ببینید حسین ابن علی کیه. همین همایش شیرخوارگان هست که برگزار میشه. همون ایام محرم، شش محرم کیه؟ برای حضرت علی اصغر. این بچه هایی که مادرهایی که بچه کوچیک دارن میارن دور هم جمع میشن و اینو. میدونید یک همایش جهانیه. خدمت شما عارض بشم. چی تو مارم نمیده کجا بردن؟ حالا فکر کنم اصلا صورت کاملا اتفاقی ترهشم تو جیبمه. تو کیف جیبم که نه، تو کیفم باشه. اینم همینه. بله اینم بخونم براتون، جالب شاید باشه. حالا اینجا هستش، نگاه بکنید. انگلیس، در انگلستان بعد از برگزاری این همایش چند سال پشت سر هم برگزار شد، به طرز عجیب غریبی هم گرفته، یعنی داره پخش میشه تو دنیا. برگزاری سلسله همایش‌های هفتگانه‌ای که منجر به صدور بیانیه‌ای شد با عنوان آشورایان مانع احیا و بقای اندیشه‌های ما خواهند شد. هفت تا همایش گرفتن، نتیجهش این شد در انگلستان. بعد از همین برنامه که برای حضرت علی اصغر دارن میگیرن، همایش شیرخوارگان در انگلستان، هفت تا همایش گذاشتن، بعدش گفتن اینو سریع جمعش کنید، این اشاعه خشونت و این آشوراییان مانع احیا و بقای ما میشن. در فرانسه دانشگاه سوربن صدور بیانیه میده، بیانیه صادر میکنه. بشتاد بی که علارغم اهداف ما الگوی سازنده نسلهای متمادی در حال معرفی و شکلگیری است. در فرانسه 15 تا مقاله نوشته شد. تو انگلستان هم همچنین مقالات به زبان انگلیسی و فرانسه نوشتن، تو جراید وبسایت ها. تو آمریکا شیطان پرست ها تجمعات مختلف انجام دادن و محکوم کردن همایش شیرخوارگان، سیتنیستای اونجا. باید هم این کار کنن. کی باید این کار بکنه؟ از اینا باید بر بیاد. اسرائیل واکنش منفی ده ها وبسایت به زبان های عبری، انگلیسی و حتی عربی. همچنین روزنامه های گاردین انگلستان و هارتس اسرائیل واکنش داشت. در ایتالیا واکنش سریع کلیسای روم. هلند دانشگاه لایدن تأسیس کرسی علی اصغر شناسی. خب این علی اصغر کیه؟ این ملت چجوری دارن جمع میشن، بچه هاشونو میگیرن سر دستشون دارن گریه میکنن. موزگیری سه دادگاه، سه تا جلسه دادگاه برگزار شد در هلند، دادگاه بین المللی، که چی؟ از جمله لاهه و صدور بیانیه. مراسم شیرخوارگان رنجش عواطف جامعه اروپایی را به دنبال دارد، باید جلوی آن را گرفت. بله. عربستان سعودی یک کنفرانسی برگزار شد با عنوان تحریف تاریخ تاریخ عاشورا توسط دانشگاه محمد ابن سعود و یک بیانیه داد، ایاکم والعالمیت علی اصغر، یعنی مراقب این برگزاری این همایش علی اصغر باشید. موارد الان یک نکته من فقط عرض کردم. برای چی؟ برای اینکه آقا میگه اینا کیه دیگه، از بچه عزیزتر هست نداریم که، از رابطه مادر فرزندی رابطه ما عجیب غریبتر نداریم. عجیب غریبه واقعا، جان میده مادر بر بچهش، یعنی تمام چیزی که بر خودش میخواد میذاره کنار بر بچه‌ش، علل خصوص تو کودک، هرچی خردسالتر بیشتر، چون نیاز این بچه به مادر بیشتره، دوست داشتنی تره. ها مثلا به جون مادر بسته است. و اینا میان در به دستشون میگیرن میرن بالا میگن آقا ما اینا فدای علی اصغر امام حسین. رباب علی اصغرشو داد به امام زمانش، گفت ببر اگه کارتو را میندازه، ما هم حاضریم علی اصغرمونو بدیم اگه میخوایا. این همه دانشگاه، این همه برای چی؟ میگه بابا این عقیده زنده است. ببین یعنی یه داره یه عکت اتفاق میفته، یه اینجوری نیست چه گفتم، یه سری که کسی یه چیز توهمی رو قبول داره تو مخش، چیز توهمیه، اما دیگه حاضر نیست براش چیکار کنه، خون بده، بچه کوچیکشو بده. اینا بیشتر از اینکه نگران این اتفاق باشن، نگران اون اتفاقن. یعنی این میخواد منجر به چی بشه؟ دیدی همشون فیوچرولوژی کرده بودن، آینده پژوهی کرده بودن که ته این ماجرا خطرناکه، از الان ماجرای داستان علی اصغر جمع کنید. و هیچ واقعی در عاشورا مثل داستان حضرت علی اصغر حجت رو تمام نمی کنه. من با خیلی از غیر مسلمانان صحبت کردم وقتی راجع به عاشورا پژوهش کرده و ازشون پرسیدم نظرتون چیه، بلا شک یکی از نکاتی که میگفتن ماجرای حضرت علی اصغر، این علی کوچک، علی کوچکتر، داستان اصلا دعوایی با علی ها بوده دیگه، این علی کوچکتر اونجا بلا استثنا دیدم. و در انحراف جبهه یزیدی هیچ حجتی بالغتر از این علی اصغر، این علی کوچک نیست. چون میگه آقا علی اکبر رو کشتن، میگه خب علی بزرگ بود، مرد جنگی، اومده جنگ میخوای نکشیمش؟ یا عباس رو به شهادت رسوندن، میگه مرد جنگی اومده میخوای نکشیمش؟ نامردی بوده 30,000 نفر به 70 نفر قبول، اون جنگ دیگه. اما ماجرای حضرت علی اصغر پاسخ نداره، حضرت هم حجت تمام کرد. فهمو شما با من جنگید، این بچه که کوچیکی، حتی اشارم به اینه که طفل من به تلذی افتاده. تلذی در زبان عربی ماهی رو میگن که وقتی از آب آوردیش بیرون دهنش همچه باز بسته میشه، این اگه دوباره با آب برگردونی میمیره. یعنی فرمود این عبارت عربی عبارت دقیقیه، یعنی شما چه آب بدید چه آب ندید این چیه؟ این میمیره دیگه، اینقدر فشار بی آبی به این بچه آمده یا دنیا میره. لااقل آب بدید خودتون رو روسفید کنید. ببین خیلی عجیبه ها. و پاسخ چیه؟ نه آب نمیدیم برو. نه این نیست پاسخ، یه فاجعه است. میبینی این عقیدهی که بعد 1400 سال من تو رو به گریه میندازه، دل یه غیر مسلمون رو میلرزونه. این عقیده یه عقیده جدیه، یعنی اصلا باید نگاه سیاسی به این مطرح بشه. با موضوع مهدویت جنبش های فراوانی در کل دنیا شکل گرفته، با موضوع عذر میخوام آخرالزمانی و نگاه منجیگرایانه، چون توی بین مسیحی ها مسیحیت، بین مسلمان ها چی؟ مهدویت. شما جنبش های هزارگرا در کنگوی بلژیک، فرانسه، ولتای اولیا، سیرالئون، تانگانیکا، فیلیپین، اندونزی، ویتنام، آیتی، برزیل، آرژانتین، پرو، جامائیکا، ایران، عراق، خیلی بوده که اینها نگاه های بین مسیحی ها هزارگرانه داشتن که جلسه قبل یه نیمچه توضیح دادیم. اون نگاه آخرالزمانی مسیحی هاست و در بین مسلمان هم که طبعا بعد از سقیفه شیعیان به دلیل اعتقاد به مهدویت و اینکه این حکومت به دست ما خواهد رسید، یک آینده روشن رو برات گذاشتن که بدوی، دل سرد نشی، و آینده از آن حزب اللهی هاست. درسته آیه قرآن ها می‌نویسی چی؟ به راستی حزب الله همون غالبون و غالبه، من شک نکن، منتها تو مسیر رو درست کن که تو باشی اون قوم، تو مسیر رو درست کن اتفاق چی بشه زودتر بیفته. میبینی یه جبر و اختیار خیلی زیبایی با هم قاطیه. اگر از دنیا یک روز باقی مانده باشد، خدا آن روز رو آنقدر طولانی میکنه تا مهدیت جلال و زکا. این عبارت آقا رسول الله. این فکر نکنید تموم. آقا شکست بخوری یه جا بگی آخ شکست خوریم تموم شد، میگه نه، تو محور شما شکست خوردن، محورهای دیگه در حال چی هست؟ پیروزی هست. در نهایت عملیات پیروزمندان است. حالا این اینجا تک کرده تو جبهه، اونجا اون عملیات یه ساعت دیگه میخواد انجام بده، چون این عملیات خیلی گسترده تره، این اینجا تک کرده، اون عملیات 100 سال دیگه میخواد انجام بده. به خدا اگه به مخیله کسی میگنجید از دل ایران یا همچین اتفاقاتی گفت، خدا قسم به مخیله کشور ما تا 400 سال پیش یک کشور اکثریت سنی بوده. ما چند تا کانون تشیع داشتیم در ایران، کاشان بود، سبزوار بود، خوزستان بود، مازندران بود، چند تا شهر ما اینطور بود. اصلا به یک باره با ماجرای عثمانی ها اون طرف درگیر با اروپایی ها میشن، این طرف صفوی ها به قدرت میرسن، درگیری های صفوی ها با عثمانی ها اصلا، و گسیل شدن مبلغین شیعه مذهبی، شیعه مبلغین مذهبی شیعه از لبنان و منطقه شیعه نشین لبنان از بقاع و الوک شروع میکنن، میان توی ایران پخش میشه خیلی از بزرگان، و اصلا آرام آرام کار به جایی میرسه که دیگه نجف دیگه معدن علم تشیع نیست، که خودش از نشانه ظهوره دیگه، در نشانه آخر الزمان اینه که این علم تشیع از نجف به قم منتقل میشه. اصلا یک سیر عجیب غریب. بعد تو این کشوری که رفیق ترین کشور با آمریکا و اسرائیل تو منطقه است، تمام این عربا هم به اسرائیل فحش میدادن هم به ما. بهتون بگم همونجوری که میگفتم مجبر اسرائیل مجبر ما میگفتم، شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی، شعارشون بود کشور عربی. این کشور عربی آمریکا و غرب و تحریم نفتی کردن، ایران قبول نکرد، گفت من نفت میفروشم، نفت رفت شد نفت 40 دلار معروف. دقیقاً عکس الان، یعنی الان کشور عربی چجوری دارن وام میدن به امریکا، عربستان قیمت نفت میاره براشون پایین، اون موقع قشنگ برعکس. حالا اون آمریکایی شد با خوش فکر میکنه خب ایران که با ما سلام، ما کشور عربی رو باید آروارون چیکار کنیم، همراه کنیم. رفتن سمت همراه کردن، اونا از این ولغت خوردن و این کجا اون کجا. اونا نهایت شعورشون بود که یه درگیری جزئی داشتن و 6 تا جنگ هم با اسرائیل کرده، هر 6 تا هم شکست خوردن. اصلا با سر کار اومدن این نگاه آخرالزمانی در ایران، پیروزی های جبهه اسلام و شکست صهیونیستون هم محوریت یه جای چگال با کنسانتره بالای صهیونیست مثل اسرائیل اینطور شکست بخورن، اونم اولین شکست اسرائیل توسط شیعیان رقم میخوره توسط حزب الله لبنان. این اثر کار مهدویه. ما یه انتظار توأم با صبر داریم که اثر همین جریان سیاسیشو دارم میگم، یک انتظار توأم با صبر، یک بحث مقوله مدعیان مهدویت و یک همچی ایجاد انقلاب‌های سیاسی در جوامع. بعد از اینا که دارم میخوام براتون از تاریخ میخوام نقل کنم، بعد از حمله مغول به ایران دو تا شهر خیلی سخت تسلیم شده، یکیشون که اصلا معروف شد به قیام کی؟ سربداران. خیلی جالبه ها، به این دقت کنید، اکثریت ایران عرض کردیم چی هن؟ سنی هن. یه شهر تسلیم نمیشه. از غذا اینا چی هن؟ بگید شیعه سبزوار. قیام سربداران اینه، این مغول ها اومدن همه جا رو گرفتن، اینجا رو نمیتونستن بگیرن دیگه، جونور از مغول وحشیتر نمیتونستن. کشور درست کردن اونجا جدا، سربداران برای خودشون سلسله دارن، که همین شیخ حسن جوری و ماجراهایی که داره، و بتونم بگم شکستشون هم با خودشون ها، اختلاف افتاد بین خودشون از درون، دور تا دور مخالف و دشمن نمیتونستن اینا رو نابود کنن. حتی فقیه درست حسابی هم که نداشتن، پیغام فرستادن برای علمای شام لبنان شیعیان علمای، که آقا یه چیز فقهی برای ما بنویسید که ما اینجا میخوام چیکار کنیم، حکومت تشکیل داده که شد کتاب درسی حوزه امروز، حوزه علمیه، همون کتابو میخونن و شرح بر همون کتابو میخونن. خیلی عجیبه. در کاشان هم همین اتفاق افتاد و باز میبینید کاشانی ها هم از اولین شیعه کلونی های در واقع تشیع در ایرانه، تجمعات شیعه اینجاست. این خیلی جالبه، یعنی یک چیزی ربط به ایدئولوژی داره دیگه. ببینید چی میگه، یاقوت اموی در مورخ معروف قرن هفتم میگه در سالهای نخست حمله مغول در شهر کاشان، مردم شهر هر روز هنگام سپیددم از دروازه خارج میشدند و اسب زین کرده ای را یدک میبردند تا حضرت مهدی در صورت ظهور بر آن سوار شود. این خیلی جالبه. در مورد سبزوار داریم که هر بامداد و شب اینا صبح و شب به انتظار صاحب الزمان علیه السلام اسب کشیدندی. میگن اسب رو میبردن میگفتن ما آماده ایم بیاریم، یا میرفتن تو همین سریال سربداران که ساخته شد، برای ما حاتمی ساخته اشتباه نکنم، دوباره اینا رو یه شبکه تلویزیون داشت پخش میکرد، من دیدم این پارسال پیرسال رو داشت پخش میکرد، تو اونجا نشون میکرد اینا جمعه صبح میرفتن تو بیابون، از شهر میزدن بیرون، یه تبلی هم اینطور میکوبیدن که چی؟ که ما منتظریم. یا همین سنت آب و جارو کردن در خونه صبح جمعه ها در بین همین جوامع شکل میگیره، میان همه جای ایران شخ میزنن تا بغداد میرن، اینا رو نمیتونن کار کنن، میجنگیدن. شما همین مشهد که داری میری، ورودی سبزوار، یه مناری کنار یه روستایی به اسم خسروجرد که اسم فارسیش خسروگرده، برای اعراب که اومدن این گافش معرب شده خسروجرد، یه مناری بزرگ، این از همون زمان ها مونده، این کله مناره است. کل مناره ها این بود که توی جایی خیلی کشتار که میکردن، بعدا با سر مناره درست میکردن به جای آجر. این که کار مغلا بود، به جای آجر سر میچیدن لای گل میرفتن بالا تا از دور کسی ببینه بفهمه حساب کار چیه، دستش بیاد. اون مناری که الان هست به یاد یک کل مناره است. شما برید ارتفاع اون منار رو ببینید، ببین چقدر سر زدن، فکر فقط داعش سر قطع میکنه. این نیست، آخه اون موقع موبایل نبود، یوتیوب نبود، اینا نبود، ثبت نشد، وگرنه اصلا انسان همین ذاتش وقتی وحشی بشه، فهمیدی؟ این واضحیه، آدم میسوزنن داعش، خب مغلا میسوزنن. اینم بهتون بگم ما بازی نخوردیم وسط، یکی از برنامه‌هایی که اینا خوششون هم میاد این داعشیا اینه که وحشتناک جلوه کنن، هیچ چیزی نیست، چهار تا نخاله. متاسفانه من تو سایت‌ها دیدم خیلی عکس‌ها و داعش فلان کرد، داعش و هیچ چیز. رزمنده من و شما یه جوری میگیره انسانه، کاری نداره. اون رزمنده که در عراق داره میجنگه انسان، این کارو نمی‌کنه، اما اونا وحشی. و خیلی وقتا به شما عرض کنم اینا جنازه ها رو سر میبرن، یعنی کسی که شهید شده جنازه شفتده جنازه رو بعدن سر میبرن نشون میدن که من. همین جنگ خودمون دو سال اول فجایعی به بار اومد، من توی یه سخنرانی گفتم که از همون کسایی که اونجا بود برای خود من تعریف میکرد، من پدر خودم اونجا بوده برام تعریف کرد، بابا سرباز ما رو میگرفتن میبردن صبح که میومدیم از خاصگاه بیرون میدیم گذاشتن شده دم در، سر رو جدا گذاشتن رو سینه، یه در قوطی کنسرو هم گذاشتن کنار، یعنی ما با این بریدیم. و ورودی شهر وارد میشدی میدید 20 تا 30 تا چاله، بدنایی که سر و کله تو قیرن، چاله کندن قیر ریخته بودن، اینا رو سر تا کرده بودن تو قیر، جان که داده بودن گفتی پاها سیخ شده بود، همینجوری مونده بود که ما حساب کار دستمون. اینا عملیات روانیه دیگه، یه نفر که خواستی بکشید هر جور خواستی میتونی بکشید، مهم چیه نیت بگید، کشتن است. بازی نخورید بس ما آقا داعش ده. یه کاری کردن الان بچه رو مثل لولو خورخوره شده که آقا بترسون، همین لولو خورخوره که میگیم همچین چیزی بوده دیگه، یه اقوامی بودن اسم لولوبی ها، اینا حمله میکردن پدر همه رو در میوردن، مادر رو میبودن کپ مرگ تو میذاری یا بگم لولوها بیان باز بچه‌شو بخوابونه. از همینه این لولوبی ها 4000 سال پیش بودن، 4000 سال هنو مونده اسمش. حالا یه جوری بشه که مثلا نه اینا رو گنده نکنید، اینا کی هن بابا؟ با سلاح و اسلحه امریکا، با یه ترکیهی تو هواپیما داشتم صحبت میکردم، از ترکیه اومده بود، شاید هنو کارتشم تو جیبم باشه چون بله اینا چون رفت بودم مازندران سخن داشتم، داشت برای یکی کارخونه های نماینده شرکتی بود در ایران، واسه کارخونه کاری داشت الان تو حوزه طیور و دام و طیور. سنی ترکیه بود، فوش میداد به اردوغان، میگفت اردوغان یزید اغله، گوی بچه یزیده. بعد میگفتم چرا؟ میگفت ایکیبن عربه، عربه عربه کامیون. میگفت بین هممون مینه خودمونه، یعنی هزار. میگفت 2000 کامیون تا حالا اسلحه فرستاده برای داعش. اینا به اینا زندن، وگرنه کاری نبود. و به شما بگم داعش تموم شده بود. ما تا 10 ضربه شمشیر تا فتح خیمه تموم شده بود، تا الانبار هم تموم شده بود. چه متاسفانه یه نفر تو مملکت ما یه حرفی زد، تمام این کشورهای عربی اونو بهانه کردن، گفتن ایران میخواد اینجا امپراتوری تشکیل بده و نمیدونم چیزی که 60 70 نفر از این رؤسای عشایر اینا جمع شدن به حیدر العبادی گفتن که آقا ایرانیا رو بگو برگردن برن، ما مستشار نظامی نمیخوایم، خودمون میجنگیم. دیدی اینا به خاطر خدا نمیجنگن، دنبال اینن که اینجا عراق هم بشه یکی از پایتختاشون. یعنی خون دادیم، همچین تصمیمی هم نداشتیم واقعا. بعد یه نفر میاد یه حرف میزنه، گفت یه دیوونه یه سنگ میزنه تو چاه، 10 تا عاقل نمیدونن که 10000 تا عاقلن. بعد وقتی از ما بخوان تو نمیتونی کشور که نمیخواند باشی، ما آمریکاییم، باش. نیروهای مردمی دیدی چی شد تو اخبار عراق؟ نیروهای مردمی از جریان حمله حذف شدن. چی شد؟ رمادی مثل باقلوا سقوط کرد. بعد به غلط کردن افتادن، همین فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق اومد ایران که آقا ما اشتباه کردیم و فلان، ما که حرفی نزدیم. یه نفر یه حرف میزنه، شما نمو یه نفر حرفشو بشنوید که این همه دارن زحمت میکشن، خون میدن، شهیدی که همینجا تو شهر رو داره مدافع حرم میاد، جنگ نرم که میگن چیزایی هم داره انگار واقعا. ها بله همینه. در همون موقع ها، یعنی در مثلا شعرهایی بودن مثل حسام الدین، محمد ابن حسام کوهستانی 857، در مدح امیرالمومنین و حکومت آقا صاحب الزمان شعر میگفتن. یعنی تو دل درگیری ها این امید و یعنی هنرشون هم مدود به خدمتشون. جنگ بود آقا. خیلی جالبه، اعتقاد به مهدویت باعث شده حکومت شکل بگیره، تمام جاها سقوط کنه، اینو سقوط دن. اومدن این ور دور زدن، رفتن پشتش هم گرفتن، این تیکر نمیتونستن بگیرن. اثرگذار نیست اصلا. ما بگیم مهدویت وجودم نداره، فرض محال دیگه ها، اصلا بگیم چی؟ اصلا حقیقی نیست، همچین داستانی هم نیست. بابا عجب چیزی جواب میده. یه دیگه یه نفر دیگه خیلی بخواد نگاه حد اقلی داشته باشه، چی؟ نه عجب عقیدهیه، باعث میشه یه دیگه بهتر به ایستادگی کنن، مقاومت بکنن. خود بحث ادعای مهدویت، مدعیان مهدویت که از همون ابتدا بودن تا الان هم همینطور هستن، نشون دهنده این بدلن دیگه ها، نشون دهنده که چیز اصلش ارزش داره. خوب عنایت داشته باشید به این نکته بنده. وجود بدلی در جامعه یعنی اصلش ارزش داره. چیزی رو بدلش درست میکنه که اصلش میارزه. یه چیز بی ارزشه کسی نمیره بدلش رو درست کنه. الان تراول رو بدل میزنن، کسی دیگه نمیاد چی؟ سکه 10 تومانی بدلی بزنه، اصلا گیر نمیاد سکه 10 تومانی خودش دیگه، تولید نمیشه چون فلزش گرونتر از پولشه. میدونی دیگه مدت میگرفتن اینا سکه ها رو میرفتن ذوب میکردن که دستگاه قضایی برخورد میکردن باشه، که به نتیجه نمیتونن کاری کنن، گفتن هیچی، باید اون سکه با قیمت فلزش چیه؟ بیارزه دیگه. مهدی های قلابی در طول تاریخ، یعنی که مهدی اصلی چیه؟ وجود داره. اصلا چجوری اینا برای خودشون پایگاه اجتماعی پیدا میکردن؟ بس که شنیده بودن مهدی 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 مهدی. مثال میزنم بلا تشبیه، اینجا بنر زده بودن تو شهر، من اومدم دیدم، ما مثلا چه میدونم جای دیگه یا اس ام اس دادم به شما مثلا سخنرانی فلان کسکه، خب بعد شما هم مثلا فرض کنید منو ندیدید، اسمامو شنیدید، یه نفر از در میاد میگه سلام علیکم من رایفی پورم، خیلی محکم میگه من آقا لابد هست دیگه، بیا آقا بشه. خب میدونی که آقا رایفی پور یک آقاییست که چی؟ حالا یه موقع هست یه خانومی میاد سلام علیکم من رایفی پورم خواهم سخنرانی کنم، ای خود مشکوک میزنی خوره، یعنی نشونه داری، درست شو؟ این نشانه های ظهور بخشش برای همینه. و اینم به شما باز بگم، او آدم قلابی هم سعی میکنه نشونه ها رو چیکار کنه، هی درست در کنه. پول تقلبی میگن آقا این تو نور میگیریم مثلا لو میره چیکار کنیم، میگه آقا این نشونه رو هم نمیتونی درست کنی. معمولا دو جور غالب میکنن به ملت اینا رو، یا زمانی که مردم حواسشون پرته درگیرن خوب دقت نمیکنن، آلت عادی سوزن میخوره تو دستت، آی داده بیداده یک چه خبره، وسط دعوا داری دعوا میکنه با یه، بعد بلند میشی میای میبینی ای انگوش شکسته. این حواس پرتی به خاطر همین باید مراقب بود. خیلی وقتا این مهدی های قلابی زمانای غالب شدن به مردم که حواسا چی بوده؟ پرت بوده، جامعه متشنج بوده. مثلا در قیام عباسی ها بن العباس تو برهه که بنی امیه افول میکنن بنی عباس میخواست بگیره، مهدی های قلابی زیادی میاد و سعی میکنن نشونه ها رو با خودشون جور کنن. مثلا کی؟ یکیشون از نوادگان امام حسن مصطفی است متاسفانه، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، اون حسن آخری امام حسن مصطفی علیه السلام، محمد پسر عبدالله پسر حسن، اون پسر حسن تو حسن، حسن مصنع حسن دومه. خیلی جالبه، این آدم گفت من مهدیم، یک روایت هم جعل کرد گفت ببین اسم محمد، میدونی که آقا صاحب زمان هم نام پیامه، گفت که اسم محمد، دوم این که ما اصلا تو روایت نداریم که نام پدر امام زمانم با نام پدر آقا رسول الله یکیه، اینم گفت، گفت ببینید منم محمد ابن عبدالله هم، او هم محمد ابن چی؟ عبدالله. اهل سنت دقیقا همین روایت رو گرفتن، برخی از اهل سنت میگن امام مهدی نام پدرش چیه؟ عبدالله. این حدیث از این زمان به بعد جعل شد، اهل سنت این حدیث رو گرفتن، وگرنه ما نداریم تو احادیث قوی و ریشه دار اصلا این عبارت نیست. بله هم کنیه هست هم نام هست، اما اینو نداریم. خب این جعل شد، این آقا گفت من مهدیم، ادیمش ایمان آوردن، گفتن خب این از اولاد امیرالمومنین حضرت زهرا که هست، درسته؟ منتها یه نشونه رو یادش رفت که امام مهدی از فرزندان کیه؟ امام حسین. اشاره شده بود که نهمین فرزند تو یا حسین، مثلا اشارات دقیق بود که کسی نتونه، اونایی که پذیرفتن گیج بودن. ها این فرقه ها تو کیا رشد میکنن؟ کسایی که سواد دینیشون چیه بگید؟ پایینه. ببینید؟ اینا هم همینطوری بود. بعد این کشته شد، ملت هم گیج، گفتن ای چطور مهدی بود کشته شد؟ ای این ور اون ور نگاه کردن و فلانو، گفت داداشش اومد گفت نه اون که مهدی نبود که، اون نفس زکیه بود. از نشانه های ظهور کشته شدن کیه؟ نفس زکیه هست. مهدی منم، اصلا اون بابا معروف شد محمد نفس زکیه. اینا همزمان امام صادق اینا قیام کردن، امام اصلی اون طرف مظلوم، اینا اومدن این کارا کردن. جهنمی هم هستن و بهتون میگم. جالب میبینی قیام کردن علیه حکومت با عنوان چی؟ مهدویت. چرا؟ چون با این اسم میتونستن آدم جمع کنن دور خودشون. چرا؟ چون این واقعیت اصیله. اینا دیگه مال صدر اسلام ها، مال اوایل اسلامه که یک کسی مثل صحابه، مثل خدمت شما عرض کنم جابر تا زمان امام باقر زنده است. یعنی میشنن، یعنی تابعین رو میدیدن، امکان تحریف به این شکل فراهم نبود. یعنی انقدر در مورد مهدی 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 شنیده بودن که ادعی اینطور کلی قیام داریم که من اینجا او تا دلتون بخواد، چه بین شیعین چه بین اهل سنت. سنی هایی که قیام کردن در سودان، در مغرب، در کشور مغرب، در مرگ ده ها قیام به نام امام زمان تا الان صورت گرفت در طول تاریخ. اومدم گفتم مهدی. در همین ایران در فارس 665 قمری قیام بزرگ مردم تحت رهبری فردی به اسم شیخ شرف الدین که خودشون مهدی نمود. 845 یه قیام دیگه انجام شد توسط سید محمد مشعشع که یه شیعه غالی بود. خدمت شما عرض بکنم و او بعدهاش سر منشأ از این فرد شاخهایی در تصوف به وجود آمد. خب او هم با نام مهدویت قیام کرد. از این رو من بخوام براتون بخوام، واقعا اینجا فراوانه و نمیشه هم اینا رو خوند، وقتم نیستش. مثلا تو یک مورد تاریخی من دارم میرم اینجا نوشتم که نوشته لشکر فارس به سمت سرکوب یه وی پیش داخت رفت در خوزستان قیام کرد. میگه از آن رو که پیروان مشعشع فدایی او بودن، شما فکر میکنم تو رکابی که دارم میجنگن باری کرد، مرگ را بر زندگی ترجیح دادن، سپاه فارس از ایشان شکست کن. یک مملکتی و فرستادن نتونستن شکست کن، جانانه میجنگیدن. همین بدل ها یعنی یک اصلی وجود داره. قیام خدمت شما عرض بکنم داعیان اسماعیلی در شما تا دلتون بخواد، در مراکش عبدالله ابن میمون از اعراب خوزستان که ادعای مقام داعی بودن کرد، تا دیگه رسیدون اواخر علی محمد باب. علی محمد باب چجوری کن دستگاه درست کرد؟ بابیت درست کرد، تایم اونم چی در اومد؟ بهاییت با اسم مهدویت. باب امام زمانم، من میخوای امام زمانو ببینی باید بیا سراغ من. لقب این آدم بابه از همینه دیگه، علی محمد. بعد ادعا کرد خود امام زمانم، بعد دیگه ادعا کرد پیغمبر، بعد گفت خداست. آش میرفت نبود دیگه خدا بالاتره، آش میرفت طرف. هیلی هم پروها این جونور. توبه نامش تو کتابخونه مجلس موجوده، از خدا بودن توبه کرده. تنها خدایی که توبه نامه داره. الان هم هست تو اوین، میگن یه بند خدا پیغمبرها و یه چیزا دارن. آها یعنی طرف میاد خیلی هم پیش آمده برای خود من. مثلا طرف اومده دفتر ما نشسته، گفتم اینو چند دانشجو واقعا فاضلی هم بود، امر برش مشتبه شده بود، سیدم بود. اومد به استاد گفتم من یه نکته‌ای دارم. ما پیرامون بحث آخر زمانی علمی رو داشتم تحقیق می‌کردم، چندین سال رو این دارم پژوهش می‌کنم، یه روز ان شاءالله وقتش برسه ارائه می‌کنم. یه بخشش به دانش ایشون متالوژی مربوط می‌شد. من گفتم شما می‌تونی انجام بدین؟ گفت بله. مهندس بود، درسشو خونده بود. بعد گفت این روایت اهل سنت در مورد امام زمان به نظر من صحت داره. من کدوم روایت؟ گفت نه این عقیده. من کدوم عقیده؟ گفت این که امام مهدی به دنیا میاد، الزامی نداره زنده باشه، و زنده نیست، وقتش برسه چی میشه؟ به دنیا میاد. این عقیده بخش از اهل سنت. تعدادی از اهل سنت هم قائل بر ولادت هم، میگن امام مهدی به دنیا آمده و رفته، یعنی قشنگ امام مهدی رو قبول داره. من به شما بگم اما اکثریت اهل سنت واقعا این عقیده رو دارن. بعد گفتم نه غلطه. من یک ساعت و نیم با ایشون بحث کردم با منابع اهل سنت که امام زمان چی زنده هستن. بعد به ایشون گفتم با یه خواب امر برش مشتبه شده بود، تو کرج هم دکون دستگاه زیاده، خیلی زیاده. خانوما مراقب باشن تو بین شماها بیشتر، چون دلتون صاف و دلتون پاکه، ما مردا شیشه خورده داریم، باید خود مشکوک نگاه کنیم به وقایع، که الحمدلله اینجا خوبه. خب بگم عاقلانه نگاه میکنیم، بعدا درد سر واسه خودم درست میکنم. خب آره بذار بگم آره ما با شیشه خورده داریم اینجوری نگاه، هر چیز راحت نمیپذیریم. اما متاسفانه طرف من امام زمان تو خواب دیدم و یک دکون دستگاهی درست میکنه. مگه نبود خانم رو دستگیر شده؟ هنوزم که هنوز سر اعتقادش هست که چی؟ من زن امام زمان. گرفته بودنش، اینو باهاش داشتن صحبت میکردم، میگه خدا به داد شما برسه، همسر امام زمان رو گرفتید بازجویی میکنید. بذار شوهرم بیا کله تک تکتون رو میدم بکن. از اینا زیاد خودم مراقب باشید. از این بعد اومد و من باهاش صحبت کردم، با یه خواب اینجوری شده. خواب دیده بود این جوون که دستش زده به خونه کعبه، تکیه داده و داره میگه که انا بقیت الله انا سمسام المنتقم. با یه خواب، خوابم که میدونی خوابها رو، خواب اصلا حجت نیست. یه موقع از یه خوابی شما میبینی نبید مثلا سفارشی میشه، تو این کار هستی، برو مأموریت داری، نمیدونم چی چی فلا. یه موقع از پیامبر خواب میبینه و بحثش فرق با من شما. یه موقع از یه خوابی شما میبینی با روایات میخوره، با آیات قرآن میخوره، رویای صادق است، شما انجام. مثلا فرض بکنید کسی رو تو خواب میبینی که به شما به صورت نجوایی به شما میگه که آقا برو بر امام زمانت کار کن. خیلی خواب خوبی، چون اصلا چیه، با تمام روایات همه چی جوره که باید کار کرد بر امام زمان. اما آقا دیدم و تو اونجوری، گفت نکنه من بچون سیدم بود، میگه خب من از اولاد امیرالمومنین از زهرا هستم، چون تو روایات اهل سنت هم اینه، بعد من به دنیا اومدم. نکنه من یک ساعت و نیم باش بحث کردم، چون قانع شد انظرم برای من اسمس میده من مشهد نایب و زیاره شما هستم. بعضی موقع امر مشتبه میشه به خاطر چی؟ اطلاعات پایین دینی میان چیکار میکنن؟ سوء استفاده. مثل همین دکون دستگاهی که این درست کردن به اسم یمانی احمد الحسنی، یارو تو بصره میگه من فرزند چهارم امام زمانم، یعنی امام زمان ازدواج کرده بچه میشه نبیره و ندیده و چی میشه از اینا. خب بعد ادعا کرده که یمانی موعوده، باید مراجع تقلید به قتل برسن تا امام زمان ظهور کنه. حمله میکردن به دفتر آیت الله سیستانی تو عراق، تو خوزستان و مشهد و کرج و کلن کرج تو همه فرقا هست. شما یه جایی فکر نکن مثلا اینجوری بگو مسیحیت کرج، بهائیت کرج، وهابیت کرج، یا بخوان کار کنن. چون کرج به سه دلیل خوبه برای کار فرقه ای، یکی اینکه نزدیک تهرانه، دو کلان شهر شیر تو شیره، یعنی شهر کوچیک بشه یه نفر بیاد بره میگه این کی بود. آمارش رو دارن، خانوما میشن سر کوچه، بقال سر کوچه، اینا این فلان فلان شده کیه سه بار اومده، آمارش رو میگه. اینجا نه شیر تو شیر مثل تهران، اصلا فرقی بین کرج هست وصل دیگه. بعد یه ایران کوچکه، درسته؟ همه جور اقوام توش هست. اگه اینجا جواب داد تو ایران هم جواب میده. اینجا لابراتوار فرق سازا شده، لوله آزمایششون اینجا امتحان میکنن، جواب داد جای دیگه میده به دلایل مختلف. آره میگم مثلا میگم تو کرجم، نه که الان کرجم، نه تهران هم سخنرانی کردم همینو میگفتم. اومدن تو مشهد و خوزستان اینا، جوانای چی امام زمانی به خدا واسه، طلبه حوزه علمیه بود با چاقو اومد گردن منو بزنه، از مریدای همین آدم بود. پایه هفت حوزه بود، اومد پای سمند، من دیدم اینجا نشستن تو ماشین، گفت سوال دارم استاد. بعد جلسم تو مشهد شیشه رو دادم پایین، چون ماشینم قشنگ یادم سمند بود، نشستم تاریکم، من دیدم اینجوری نگاه میکنه میره عقب، اینجوری میاد جلو، همین مردد. گفتم چیه؟ یه خورده دستش که برد عقب، این کسی که همراه ما بود از پشت دست اینو گرفت، بعد نشستم پشت سوال، آخه این چه کاریه فلان. نگاه تو علی احمد الحسن الیمانی صحبت کرده بودی، میخواست لله و امام زمانه منو بزنه. ایلی عجیبه ها، میبینی بابا جوون امام زمانشو دوست داره، این عشق به امام زمان، این کششه تشنه است که تشنگی طولانی شد فقط تاله سال. چیکار میکنه؟ حالا سر انداخته تو جوب دراب میخواد. خب خیلی برای من دردآور بود که ایشون چی بود؟ طلبه بود. وقتی باش صحبت کردم اونجا هم گفتم، و گفتم با حاجای علم الهدای مشهد هم بگید این ماجرا رو، حتما نقل کنید برای ایشون که فکری بشه که چرا طلبه ما درگیر مسائل دروس فقهی شده، یه سری مباحث از این دست رو چیکار میکنه؟ اینها هم باید کنارش نکنه این درگیری رو باعث بشه بحث تو دشمن شناسی ضعیف بار بیاد تو حوزه. البته اینو به شما بگم، یک فردی از حوزه اینجوری باشه به این معنی نیست که حوزه مشکل داره، نه، تو همه صنفا آدم مشکل دار بگیر هست. از قضا به شما بگم روحانیون، صنف روحانیون بیشترین شهید رو به لحاظ آماری نسبت بگیری تو کل اصناف تو زمان جنگ بودن. لا وجه. اینم بگم و عرضم رو جمع بکنم. این مهدویت، اینم بخش مدعیان دروغی. ما مورد سوم که خیلی محل بحث منه که ربط داره به خودمون، این که انقلابهای سیاسی شکل گرفت، مهمترینش انقلاب چی؟ ایران. ببین مهمترین اتفاق در کل تاریخ تا الان که واقعیت مهدویت داره نشون میده انقلاب ایران. چون از همون اول شعار چی بود؟ خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید. اگر مردم رجوع کردن به مجتهدین و مراجع به خاطر فرمایش خود امام زمان بود، و اما الحوادث فرجو الی روات احادیثنا، تو وقایعی که براتون اتفاق میفته به راویان احادیث ما رجوع کنید، نفرمود به احادیث ما رجوع کنید. الان ما دیدیم بعضی از افراد هم میبینن تو اینترنت خودشون سرچ حدیث انجام میدن، نشانه های ظهور و نه، راویان احادیث این کسی که حدیثان میشناسه، سره رو از ناسره میتونه تمییز بده، این مهمه. الان این مثلا جوون دبیرستانی مثلا میاد پیش من این روایت رو خوندم، میگم بابا این اصلا سند نداره. آه روایته، میگم باشه. آقا تو کتاب فلان، میگم باشه، سندیت نداره این. تو سلسله راویان این فردی است که کذابه از نگاه کتب و رجالی ما و رجالیون ما در مورد این طور حرف زدن. خب ببینید این مسئله، خلاصه ایران این اتفاق افتاده و این انقلاب عجیب چه علل موجبه و به وجود آورنده حرکت انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران مهدویت بوده. همین آقای عسکر اولادی که فوت شد میگه من رفتم دیدن امام قبل انقلاب، گفتم برنامه چیه؟ گفت شاه میندازیم ایران، حکومت تشکیل میدیم، حکومت میدیم دست امام زمان. یعنی از همون قبل انقلاب نگاه امام این بوده. آقای بشارتی که وزیر کشور بود یه مدت، ایشون میگفت من سال 58 میگه فرمانده اطلاعات سپاه بودم یا فرمانده یکی از بخشای سپاه بودم، میگم رفتم دیدن امام، آقای شریعت مداری تو مشهد یه صحبتی علیه امام کرده بود که من به زودی علیه امام اعلام انقلاب خواهم کرد. میگه من رفتم پیش امام گزارش اینو بدم. بعد میگه وقتی گذاشتم امام خود ناراحت شد که مثلا چرا اینا این کارا رو میکنن. گفت مگه اینا نمیدونن که این انقلاب به دست امام زمان میرسه؟ خب چرا دارن این کارو میکنن؟ بشارتی هم خیلی زرنگ میده، میگه من گفتم به دست خودتون، یعنی انقلاب پرچمش امام، میگه امام گفت پرچم میرسه دست امام زمان، پرچم همین انقلاب، میگفتم به دست خودتون، میگه امام سرش انداخت پایین جواب نداد. یعنی آره و نه نگفت. موارد متعدد نقل شده، این تو خاطرات آقای ری شهری هست، موارد متعدد که اصلا موتور همین موردی که اول عرض کردم که با صاحبش میگه بزن تو خیابون. نکته دوم، علت رمز پیروزی این بوده اصلا، یعنی این دوگانه امام حسین امام مهدی عجل الله عجیب غریب تا الان شیعه رو نجات داده. با امام حسین شور گرفته، انرژی گرفته، عقیدهشو چیده، با هدف مهدویت جنگیده. یعنی ببین آدم‌ها بین دو عنصر گذشته و آینده‌ن دیگه، همیشه گذشته هویت میده، آینده هدف میده. آدمی که آینده نداره هدف بگید، هویت هم داشته باشه. ما مملکتایی داریم، کشورایی داریم به لحاظ تاریخی واقعا قدیمی هست، مثل چین، مثل مصر، اما هدف بگید ندارن. میبینید یا مثل چین میشن یک کشور کارخونه‌ای، انسانیت که اصلا توش معنی نداره، یک اتفاقی توی چین میفته که یک کره زمین اتفاق نمیفته، یا مثل مصر مسلمان اما چون مهدویت نداره میبینید چیه، گمه، میبینید چه اتفاقی داره میفته کشورشون. این هویته و این هدف دادنه، هویت با امام حسین، هدف با چی؟ امام زمان، اصلا راه گشاست. و علت تداوم و استمرار این انقلاب بوده. شما کتاب بیع امامو بخونید، امام اصلا میفهمن تشکیل حکومت اسلامی در ایام غیبت واجب است، باید شکل بگیره تا شرایط رو فراهم کنه برای ظهور. عرض که اصلا شکل گیری مجلس خبرگان یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی ها گفتیم خدا امام زمان میخوایم، گفتن امام زمان برای چی میخوای؟ خدا مثلا فرض کنید دیالوگیه، خدا فرمود امام زمان برای چی میخوای؟ گفتن خب برای اینکه آدم شیم، معلومه خب برای اینکه ما رو به تو برسونه. خدا فرمود که یعنی امام دینتون باشه دیگه. بله بله امام دینم باشه. خب شما همین اول ابتدایات دین رو انجام نمیدید، چجوری امامشو میخواد؟ حلال و حرام پیغمبر تا روز قیامت همینه ها، طرف الان حلال حرام رو همه رو قرقاتی کرده، امام زمان میخواد جوکه. آقا تو حسنیتی تو به دین نشون بده، من تا صاحب دین رو بفرستم. مگه در مورد حضرت ادریس جلسه قبل نگفتیم؟ همین بود دیگه، گفتن ادریس که رفته، رفت به غیبت، خدای ادریس که هست بابا، میگفت ادریس هم میگفت آدم باشید و بیم آدم باشید. گفتیم باشه، با چیکار کنیم؟ گفت حسن نیتونو به دین نشون بده. اومدیم سراغ روحانیون محلمون، مثلا فرض کنیم اینطوری میگم ما مسجدمون، سلام حاجا شما اما بهتر دین میفهمی، بگو چیکار کن. نه گفتن نه خیر، کسایی هستن از ما هم بهتر دین رو میفهمن، مجتهدین. گفت خب باش، رفتیم سراغ مجتهدین. آقا جمع بشید بگید ما چیکار کنیم. گفت مجتهدین هم جمع شدن، شما اسمش رو بذار مجلس خبرگان بذار. جمع شدن چیکار کردن؟ یکی از بین خودشون انتخاب کرد. درست شد؟ گفته خب بسم الله، حالا این فرد رو که انتخاب کردیم ما گوش میدیم برخش. خدای دیگه چیکار کنیم؟ مثلا نظریه ولایت فقیه پیرو به نظریه ولایت معصوم و علل خصوص امام زمان عجل الله هست. رابرت گراهام میگه تغییرات انقلاب در ایران تحقق پیدا نمی کند مگر آنکه جامعه مذهبی و مرجعیت از آن پشتیبانی کند. قیام 15 خرداد به سبب بازداشت آیت الله خمینی و قیام 1357 مردم ایران به سبب توهین روزنامه اطلاعات به روحانیت و امام خمینی و با انگیزه مذهبی و دفاع از رهبری دینی به وقوع پیوست. ببینید غربی ها شروع میکنه آنالیز کردن، ببینید اینا چی دارن میگن. فردهالد میگه نخستین جنبه انقلاب اسلامی خصیصه مذهبی بودن اونه و تو مذهب اصل هر چیزی امامه. اصلا یکی از دلایل، یکم دقت کنید، لفظی که ما برای امام استفاده کردیم، امام خمینی، گفتیم چی؟ امام. امام یعنی پشت سرش چیه؟ معمومه. شما نگاه بکنید بی بی سی مطلقا نمیگفت امام خمینی، میگفت آیت الله خمینی. هنوزم که هنوز همینطور میگه. اشتباه کردید گذاشتید لفظ امام جا بیفته، چون امام پشت سر خودش معموم و چیه داره دیگه، واجب و طاعه. امام یعنی پیشوا. امام شما کسی که جلوتر باید میشه تو نماز بهش میگید چی؟ امام جماعت. مثلا امام در زبان عربی یعنی پیشوا، رهبر، جلویی، لیدر. گفتن اشتباه کردید اجازه دادید لفظ امام بر او استفاده بشه، فلذا تمام سعیشون رو کردن انگلیسا و موفق شدن که برای رهبر بعدی در ایران لفظ امام استفاده بگید نشه. کار کردن ها، نکته اینا، اینا باید برای هر کسی که اهل فن باشه و العاقل و یکفیه الاشارت و ته ماجرا رو میخونه. کار کردن با انصارشون که این اتفاق نیفته. آقا چطور الان اهل سنت به طرف حدیث نوشته میگن امام، امام بخاری، امام مسلم، امام غزالی. بعد اینجا خود شیعه که لفظ بحث امامت رو از همه بهتر میفهمه بلنگه. خیلی عجیبه. نگذاشتن و زرنگن میفهمیدن. یا افراد دیگه هم هستن که نقد کردن، که چون من وقت گذشته فقط میخوام سریع بهتون بگم. ببینید دو تا نکته از امام خمینی میخوام براتون بخونم، خیلی جالبه. خود امام میفهمه از خداوند تعالی مسئلت میکنم که ظهور حضرت ولی عهد سلام الله علیه را نزدیک فرماید و چشمهای ما را به جمال مقدسش روشن فرماید. ما همه انتظار فرج را داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است و ما باید تلاش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور حضرت ولی عهد انشاءالله تهیه بشود. میگه اصلا ما حکومت تشکیل دادیم که مقدمات ظهور رو آماده کنیم، که میدونی که از عوامل غیبت یا خوف القتله، یعنی ترس از جان امام زمان وجود داره. همین الان داشتید میخونید گفتید ایها الخائف، درسته؟ فلز و شیعه باید بتونه جان امام زمانش دفاع کنه. چطور؟ هیچی. اون زمان جنگ شمشیر بود، علی ابن ابی طالب بهترین شمشیرها رو داشت، ذوالفقار. الان جنگ چیه بگید؟ موشک هاست، باید بهترین موشک ها رو داشته باشه. همین چی شد؟ که بتونی دفاع کنی. زمینی هم قرار جان امام زمان رو حفظ کنی، بازدارندگی برسی که جرأت نکنن به امام زمان وقتی ظهور کرد حمله کنن، چون بگی ببین به امام زمان هم حمله کنی دنیا رو نابود میکنی. دیگه که برای من نمیجوشه نجوشه دیگه. این باید بفهمن. امام هم همینو میگه، باز تو اشارات امام اینو داریم. امام خمینی میگفت با دین ما ور نرید، اگه با دین ما بخواد دین ما رو بخواد به خطر بندازید، دنیاتون رو به خطر میندازید، چون شما برای دنیا دارید زندگی میکنید و اون هدفش برای زیستن تو دنیاست. دنیاش احساس خطر بکنه، مرگ براش بیاد، دست میکشه آدم. آیا شیعه تونسته این کارو بکنه؟ شما میدونید الان مثلا یه سری فناوری موشکی که ایران بهش رسیده واقعا تو دنیا تک ها، یعنی در دنیا جز ایران کسی نداره. موشک سجیل سرعتش تا 12-13 ماخ میره، هر ماخ معادل سرعت صوت ها، 12-13 برابر سرعت صوت، یعنی هیچ پدافند موشکی نمیتونه بزنه بزنه. یا اژدرهای هوتی که ایران ساخته، میگه سرعت صوت توی آب پایینه، با نور و لیزر زیر آب جواب نمیده، لیزر زیر آب کار نمیکنه. برای اینکه بتونن تشخیص بدن رادارهاشون که موشک، ببین یه ناو چجوری خودش دفاع میکنه زیر دریای، موشک که سمتش شلیک میشه رادارش تشخیص میده، یه موشک میفرسته میزنه بس. چون سرعت این موشک از سرعت صوت تو آب خیلی بیشتره، این راداره رو میفرسته موجا، میرسه به موشک، وقتی داره برمیگرده موشک از این امواج زودتر میرسه. خب این موشک هوت رو در دنیا یا فقط ایران داره یا ایران و روسیه داره. خب این یعنی چی؟ یعنی اگه یه روزی دست بزنی یک دونه نابد اینجا سالم نمیمونه. او هم میدونه وقتی اوباما میاد میگه که آقا با ایران نمیشه جنگید، باید باشون مذاکره کنه، فکر مثلا از ما ترسیده اومده پای مذاکره، مثلا الان نگاه آمریکایی‌ها خوب شده اومده پای میز مذاکره، نه خیر، از ما ترسیده اومده پای میز مذاکره. احسن در شما. یه نگاه مورد بعدی رو بگم، اگر شیعه پس حکومت تشکیل نده بعد چجوری دفاع کند؟ چجوری موشک بسازه؟ خب موشک رو کی میسازه؟ ارتش و سپاه و اینا. و چطور میشه تو حکومت تشکیل نده ارتش و سپاه داشته باشه؟ ببین چقدر نگاه حجتی خامه که میگن حکومت نمید تشکیل داد، چقدر اینا انشالله ندانسته دارن ظهور عقب میندازن. خوب عنایت داشته باشی، من دارم استدلال میارم، روایت میارم. این طرف ماجرا باز در جای دیگه، در 2 فروردین که معادل 14 شعبان 1409 هجری قمری بوده، در جمع مهاجرین جنگی، در پیامی که مهاجرین جنگی میگه به عنوان لزوم صبر و استقامت، امام اشاراتی داره، میشه جلد 21 صحیفه صفحه 327. این آدرسش میگم چون خیلی از من میپرسن آقا آدرسش کن، من 7-8 خط رو براتون میخونم. من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی میخواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند. چون امام میدید بعضیا میترسند، گفت من ازتون میخوام نترسید، خدا با ماست، نترسید. ناوهای آمریکایی اومدن توی خلیج فارس برای اولین بار، امام گفت بزنید. ناوه آمریکایی بمب اتم داره بابا، من گفت بزنید، من بهتون میگم بزنید. خدای ما همون خدای شنهای تبسه، چرا قبولش ندارید؟ خدای ما زورش از بمب اتم بیشتره. ادعی نداشتن و کمرها را ببندن و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم، دو جریان معروف اون زمان کمونیستا که حالا از بین رفتن و ما یکی انومو هست، نکشن که ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقی ما. میگه چگلی این انقلاب قدم اوله. مسئولین ما باید بدانن، خطاب مسئولینن، خیلی جالبه مخاطبین، خطاب مسئولینه، مسئولین ما باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا است. از این واضح‌تر هدف انقلاب ظهور مشخص میشه. میگه فکر نکنید ما انقلاب همین ایران انقلاب کردیم مثلا یه رفاه اقتصادی بیاریم، نه اینا نیست. ادامهش رو گوش کنید. از که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد، میگه تقاضا و دعای تعجیل در فرج میکنه امام،
مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای، عجب به درد امروز می‌خوره، مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارن منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال داره. میگه یه موقع مسائل اقتصادی کاری کنه تو یادت بره این انقلاب بر ظهور بوده، خائنی. از نگاه امام مسئولی که نگاه مهدوی نداشته باشد چیه بگید؟ خائنه. خیلی عجیبه. ببین دیگه، اینو بنیانگذار این انقلاب داره میگه. بعض از حرفای امامو باور کن، نگی امام گفته، اینا تکفیرت میکنن. خدا، من بعضی از صحبتای امام مثلا میخونم تو صحیفه، میگم اوه اوه. یه جا امام خطاب به یه جمعی، حالا من نمیگم چه، میگه آی بترسید از اون روزی که مردم این باطنای شما رو ببینن، وگرنه یه 22 بهمن دیگه واسه شما درست میکنن. اصلا خیلی عبارات یا صحبت‌های رهبری هم همینطوره. اگر شما حذف کنی بگی قال فلانشو برداری، میگه آقا اینو کی گفته؟ اینو تو نقد خود سیار جدی میگه خائن. تو فکر کنم اونجا ما انقلاب کنیم کشور روشو مثل فرانسه؟ این حرف حضرت موسی است. حضرت موسی وقتی اینا گفتن بابا ما خسته شدیم، لن نصبر علی طعام واحد، از من و سلوا خسته شدیم، بگو خدای سیب زمینی، پیازی، بادمجونی، باقالی، چه میدونم عدسی، بصل، اینا حالا یه سریشم تو قرآن نیست، من خودم آوردم، خب بگو برای ما درست کنه. حضرت موسی شاکی شد، فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر؟ من میگم بریم ارض موعود، بریم حکومت به قول امروزی شما بگیم مهدوی تشکیل بدیم. تو داری میگه سیب زمینی پیاز، شکم هم غذای لن نصبر علی طعام واحد. اهبتوا مصرن، گم شید برگردید مصر. یعنی چی؟ یعنی تو ببینید که مصر اون موقع نکی گم شید برگردید مصر، مثلا گم شید برگردید مصر یعنی برید آمریکا، برید سوئیس، بهترین تمدن های اون موقع بوده، متمدن ترین مردمان بودن اون موقع، شهرسازی داشتن، صنعت معماری داشتن، نجوم، پزشکی، خیلی چیزا توشون بوده. 3300 سال کجا فکر کردی؟ من دارم میگم حکومت جهانی ولایی و الهی، تو میگید سیب زمینی پیاز، برو گم شو برگرد مصر، قال اهبطوا مصرا، برگرد توی شهر، یا برخی مصر شهر گرفته، برخی میگن نه همون مصر بودارن، مثلا تو قرآن مصر به عنوان مصر استفاده شد. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی است منصرف کند. تو قبلش هم میگن حکومت جهانی باید به دست کی برسه؟ میگه درسته، یه وقت اشتباه نکنی باز این دیگه بهانه بشه ملت رو بدبخت کنن دیگه، گشنگی هر روز فلان، نه ما داریم بر زور کارو، نه میگه این دو تا باید کنار هم باشه. آخه اینا یا از این ور بوم میافتن یا از اون ور بوم. مولا امیرالمومنین اقتصاد جامعهشو درست میکنه، حکومت دینی هم تشکیل داده، هر دو تا باید چی باشه؟ کنار هم دیگه باشه و مردم گشنگی بکشونی به اسم خدا پیغمبر. نه، باید تمام سعی صورت بگیره. اگر یک موقعی هم به خاطر مکر دشمنان اقتصادم به خطر افتاد، مردم تحمل کنه، اما همه اقدام چی صورت بگیره؟ ما تو کشورمون این نیست الان، مشکلات اقتصادی که ما داریم همش به خاطر تحریم بگید نیست، واسه سیاسی بازی ها، دکون دستگاه ها، اینجور چیزا هم هست، دل دزدی ها هم کم نیستش، کم جی اینا هم باش برخورد باید بشه. ما پرونده های معوق مالیاتی داریم، بذار شما بگم، بنده حسابداری خوندم، سر در میارم دارم اینو به شما میگم و مطلع دارم میگم، ما پرونده های معوق مالیاتی داریم. مالیات یعنی حق مردم بوده، یه پیرمرد یه بقالی داره مالیاتش نمیدم، یاد کرکرشو میکشم پایین، مورد در حد چند ده هزار میلیاردی ها، بالا حتی بیشتر. خب پرونده های معوق در مجموع مالیاتی داریم که اگر اینها بخواد واقعا همتی گذاشته بشه اینا رو بخوام بگیرن، ما هیچ نیازی به پول نفت نداریم، اصلا درآمد نفتی توش گمه، هیچیه، فرارهای مالیاتی انجام میشه، اصلا عجیب غریب. طرف خودش با افتخار تعریف میکنه من پارسال اینقدر درآمد داشته شرکتم، میلیاردی ها، چند ده میلیارد درآمد داشته، مالیات دادم 15 میلیون. فهمید چی شد؟ بعد تو وابسته میشی به نفت. چند بار رهبری گفت بابا در این چاه‌ها باید بسته بشه. اخیراً ایشون اومد در مالیات سخنرانی کرد که بابا فرار مالیاتی جرمه، کسی که مالیاتشو نمیده، یعنی به عنوان یه جرم بیاد باش برخورد کن، بگیری طرفو پیداش بکنید. پس این یا بابا در دیرودار تحریم‌ها از داخل مملکت خودمون برای آمریکایی‌ها پیغام فرستاده شد که آقا تحریما داره جواب میده بیشترش کنید توسط یکی از سیاسیون. خب اینا دیگه ربطی به چی داره؟ اینا پدر سوختگیه. مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرن، باید سعی کنن که سختی ها و فشارها را برای خدا پذیرا گردن تا مسئولین بالای کشور به وظیفه اصلیشان که نشر اسلام در جهان است برسن. الان برعکس شده، گروه های مردمی خودشون دارن اسلام رو نشر میدن، نام باید بچسبه برعکس داستانی شده. و از آنان بخواهم که تنها برادری و صمیمیت را در چارچوب مصلحت اسلام مسلمین در نظر بگیرند. چه کسی است که ندارد مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار می آورد؟ امام میگه بابا منم میدونم، فکر نکنید من خبر ندارم از حال مردم. ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دول دنیای امروز و پایه‌ریزی فرهنگ جدید بر مبنای اسلام و برخورد قطاع اسلامی با آمریکا و شوروی فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد. میگه اینم باید بپذیریم که بخوای با اینا در بیافتی سختی بگی داره. و مردم ما این راه را خود انتخاب کردن و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار میکنن. این شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست. میگه باید جهاد بکنیم، هم اقتصادی هم قتال، یعنی باید بریم بجنگیم. یا آیه قرآن بخونم عرضم تمام. قرآن میگه خیلی آیه عجیب غریب و زیبایه. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. محققاً شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد. میگه هم اقتصادی هم چی بگید؟ جانی. آقا خدا دروغگوه، ببخشید این لفظ است. یای قرآنه. وقتی میگه لا یعنی چه؟ قطعا. فعل مضارع با تش یعنی باز قطعا. خدا داره میگه قطعا این اتفاق خواهد افتاد که هم آزمون اقتصادی شما میدید، هم آزمون چی؟ جان، جنگ، مثل 8 سال جنگتون رو تحریم اقتصادی. و بدونید و لتسمعون و خواهید شنید قطعا و محققا شما زخم زبان از کسانی که خدا قبل از شما به آنها کتاب داده است خواهید شنید. یعنی از یهودی ها و چی؟ مسیحی. امروز رو داره میگه، میگه قطعا فوش میخورید. از زن کثیرن، اذیت بسیار خواهند کرد شما رو، کم نیارید. خدا داره میگه، میگه وقت کم نیارید، من دارم پیشبینی میکنم براتون. اهل کتاب مسیحی و یهودی ها اذیتتون میکنن، اونم چی؟ نه اذیت عادی، از زن کثیرن، خیلی شما رو اذیت خواهند. و این تصبرو، اگر صبر کنید و تقوای الهی پیشه بکنید، ثبات و سبب نیرومندی قوت و اراده در کارهای شما خواهد. عوضش به یه خودکفایی میرسید، دیگه نمیتونه تکونتون بدن، تو موقع تو براش کوری میخونی. این وعده داده شده. شما فکر کردید در جریانهایی که هنوز هم ادامه داره، در جریانی که خدمت شما عرض کنم مثلا سال 88 پیش آمد، شما دید رهبری توی اون خطبه که خون کیو خطاب قرار داد آخر؟ سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم که این استفاقات، این داستانها، این ماجراها، این سیاسیونی که با مطامع بعضن متاسفانه زودگذر یه همچین داستانهای پیش میاد و مردم هم بازی میخورن متوجه نیستن. من کلشون رو دارم میگم، یک جریان خاص و فرد خاصم نمیگم، هر کسی که اینطور فکر کنه. اساسا شما دیدید من تو صحبتام با فرد و افراد زیاد کاری ندارم، جریان های فکری رو میگم، میگم این جریان غلطه، حالا میخواد بابای خودم هم باشه اشتباه کرد، تعارف نداریم. این خطاب امام زمان عجل الله یعنی که ما میدونیم اینا داستانش چیه، نه همش به خاطر توه، تا این خیزی که برای شما برداشتی. فردا شما امام زمانو بذار کنار، میشه همون ایران رفیق شیشتونگ آمریکا که F-16 شو به تو هم میداد. 40 سال پیش به تو F-16 میخواست بده. 40 سال پیش. این مسیر ماست. یعنی اثر مهدویت شده یک جامعه ای 37 سال جلو کل دنیا وایستاده. برای مهدویت واقعیه که همچه اثری داره. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، انشالله خداوند ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور ایشون قرار بده و در ایام و عمر خودمون با چشم سر خودمون چهره مبارک ایشون رو ببینیم. صلواتی نت بفرم
و آل محمد و جن فرجم.